أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. یه نگاهی من کردم به این مطالب قبلی، دیدم درباره اطلاق و درباره استعمال، چه استعمال متعارف چه استعمال غیر متعارف و چه استعمال حقیقی چه استعمال مجازی. ما مفصل دیگه مطالب رو گفتیم قبلا، دیگه معطلتون نکنیم، بحث رو اجازه بدید ادامه بدیم که خلاصه شاید این جلسه تونستیم بحث حقیقت شرعیه رو تمام بکنیم که آخر هفته است. بحث ما درباره حقیقت شرعی عرض شد، تحقیق دو تا مطلبه که مطلب اول تحقیقش تمام شد که مسئله وضع به نفس الاستعمال. بر اساس این تحقیق در واقع امکان وضع تعیینی به نفس استعمال وجود داره و مشکلی هم نداریم و بنابر حق همون که فرمایش آخونده، این استعمال استعمال در واقع استعمالی است که نه حقیقی است و نه مجازی و ما لفظ رو در معنا استعمال میکنیم، قرینه هم میاریم که این استعمال از نوع استعمالات حقیقی و مجازی نیست، بلکه استعمالی است که محقق وضع امکان خلاصه وضع تعیینی برای بحث حقیقت شرعی فراهم میشه. نکته دومی که گفتیم باید تحقیق بشه و این احتمالش رو محقق خراسانی داده، این که آیا این معانی معانی مستحدثه‌ای هستن با این تقریر و تحلیل که بگیم معنای لغوی صلات مثلا دعا بوده ولی صلات به عنوان عمل مخصوص خلاصه یک معنایی است که در شرع مقدس ما توسط شارع اختراع شده، یک ماهیت مخترعه و یک معنای مستحدثه. آخوند احتمال داده که با توجه به تعابیری که در آیات قرآن کریم وجود داره و تعابیر هم کم هم نیستن، عباراتی مثل عناوینی مثل صیام و حج و صلات در خلاصه بله کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم اوصانی بالصلاة و الصیام مثلا و تعابیر دیگری به صلاة و زکات ما دمت حیا و اذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان فلان، تعابیر مختلفی داریم که نشون میده که صلاة و صوم و صیام ماهیاتی بودن که در شرایع انبیاء گذشته وجود داشته. خب حالا میرسیم به اینا، عرض کردم حالا میرسیم الان بالاخره ما اگر این تعابیر رو قبول کردیم و گفتیم اینا ماهیاتی هستن که در خلاصه ادیان گذشته وجود داره، دو تا اشکال اینجا پیدا میشه چون اصل وجودشون در انبیاء گذشته مفروقه انه دو بله اصلش مسلمه، اما این که دو تا اشکال وجود داره، اما اینکه آیا این ماهیات به همان گونه بوده اند که در شرع ما به عنوان ماهیت شرعیه صلات یا ماهیت شرعیه صوم یا ماهیت شرعیه مثلا حج مطرحه، جواب دادن به این اشکال به این که مگه در شرع ما، انشاءالله در بحث صحیح و اعم میرسیم، بین مراتب مختلف صلات اختلافات متعدده نداریم؟ مگه صلات حاضر مختار قادر با صلات غرقا چقدر فاصله داره؟ مگه صلات ها در مراحل مختلف و مراتب مختلفه چقدر با هم متفاوتن؟ مسئله این که اصل این ماهیت مخترع نباشه و در شرایع سابقه وجود داشته باشه، با این که یه اجزایی و شرایطی به او اضافه بشه یا از او کم بشه، مثلا کم و زیاد شدن اجزاء و شرایط تأثیری نداره، با توجه به مبنایی که انشالله در بحث خلاصه صحیح و اعم درباره خود این ماهیات در شرع خود ما بیان میشه. لذا این خیلی معونه بر نیست و لذا این اشکال سهل المعونه است و نفع نمی کنه وجود این ماهیات را در شرایع گذشته. همین مقدار که ما بگیم اینها در دعا فقط مسئله نبوده که اینها با معنای دعا آشنا باشن، نه، با معنای عمل مخصوص آشنا بودن، حالا با کم و زیادی که نسبت به شرع ما یا شرع اونا یا در خود شرع ما وجود داره. این اشکال آسونه، اما اشکال بله، حالا بذار ببینیم تا ببینیم اشکال دوم. پس اشکال اول پس این شد، اختلاف این ماهیات بین شرع ما و شرع اونا مضر نیست، زیرا خود این ماهیات مخترعه در شرع خود ما هم در مراتب مختلفه با هم متفاوت. اشکال دومی که اینجا ممکنه وجود داشته باشه اینه که حالا اگه قبول کردیم این ماهیات معهود بوده و وجود داشته، آیا این ماهیات را با همین الفاظ معهود بوده یا نه؟ اگر این ماهیات با همین الفاظ معهود بوده، بله، اون موقع مسئله حقیقت شرعیه منتفی میشه و اینها میشن حقایق لغویه و لذا نمیشه گفت صلات معناش دعا بوده. نخیر، صلات عمل مخصوص هم بوده و کلمه صلات و لفظ صلات دلالت میکرده بر ماهیت خلاصه شرعیه ای که عرض کردم. حالا اختلافش بین شرع ما و شرایع سابقه به بعضی از اجزاء و شرایط، اگر ثابت بشه که خود این الفاظ در ارتباط با این معانی به کار می رفتن، که هم در کفایه هم بود، وقتی هم می خوندیم این تذکر داده می شد از زبان پسر آخوند مرحوم مشکینی، هم در خلاصه حاشیه کفایه آورده بود که صرف قبول این که این ماهیات نزد امم گذشته و شرایع سابقه خلاصه وجود داشته و عرب با این ماهیات آشنا بودن، مانع ما نمیشه که بحث حقیقت شرعیه را مطرح کنیم، چون حقیقت شرعیه یعنی انتقال لفظ صلات از دعا به این معنا، دعوا سر این. اما اگر ثابت کنیم که نه، هم این ماهیات وجود داشتن به خاطر اون تعابیری که در قرآن کریم وجود داره و هم اون ماهیات معهوده موجوده بین عرب قبل از اسلام با همین الفاظ دربارش سخن گفته می شده، اون موقع بله، اگه این درست در بیاد، اون موقع ما مجبوریم بحث حقیقت شرعیه را جمع کنیم و بریم به سمت حقیقت لغویه و بگیم این بحث دیگه فایده ندارد، دیگه میشه حقیقت لغویه. در ارتباط با اشکال دوم، ما اونجا عرض کردیم دو تا مطلب رو باید دقت کنیم. مطلب اول اینه که اگر ما ماهیت شرعیه را معهود بدانیم در مردم عرب، ولو نتوانیم ثابت کنیم با این الفاظ ازش تعبیر می شده، اگر این ماهیات را معهود بدانیم ولو نشه ثابت کرد که اون ماهیت معهوده خلاصه متعارفه عند العرب با این الفاظ ازش تعبیر می شده، اینه نشه ثابت کرد اصل معهود بودن. اونجا عرض کردیم این معهود بودن کمکی که به ما میکنه اینه که مسئله وضع تعیینی به تصریح را حل میکنه، چون ما مسئله معهودیت خلاصه یک کمکیه به ما، به خاطر اینکه اون موقع واضح براش امکان پذیره که خلاصه این مسئله خلاصه عرض محضر شریف شما وضع به تصریح را درست کن. البته وضع به تصریح مشکلاتی داره که حالا تو بحث بعد عرض میکنم، اثباتی مشکل داره، ولی این اشکالش برطرف میشه. لذا مسئله معهود بودن را شما وقتی میخواهد ازش استفاده کنید باید بدونید معهود بودن، اگر اصل ماهیت را آدم ملتزم بشه و بگه در شرایع سابقه مثل شریعت موسی و عیسی و حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیهم السلام این ماهیات بودن و عرب هم خب با اینها در ارتباط بودن، مخصوصا با شریعت حضرت ابراهیم و خلاصه مطالبی که درباره حضرت اسماعیل مطرحه که در واقع پدر عرب عدنانیین رو حضرت اسماعیل تلقی میکنن، اگر اینو قبول بکنیم اون موقع مسئله وضع تعیینی به تصریح راش باز میشه و دیگه امکان حقیقت شرعیه منحصر نمیشه به وضع به نفس الاستعمال که شارع سلو کما رأیتمونی اصلی بگه و این رو از باب وضع به نفس الاستعمال ما بدانیم بگیم، بخاطر این که مخاطبش ماهیت رو نمیشناخته. نه این امکانش، این امکانش بله دیگه تمام، اکثر عرب میشناختن حج رو میشناختن و آشنا بودن با خلاص شریعت ابراهیم، منتها انحرافی هم در این ماهیات به وجود اومده. خب بیا یا کم و زیادی درش ایجاد میخواسته بشه بشه، اون تأثیری نمیکن. اگه این باشه خلاصه این یه بخش کاره، اما اگر تونستیم لذا ما اونجا در کفایه تأکید میکردیم که این معهودیت رو حواستون باشه که اشکال پسر آخوند یا اشکال مرحوم آقای مشکینی ثمره معهودیت رو کاملا از بین نمیبره، یعنی اینطوری نیست که اگر کسی ثابت نکنه با این الفاظن اون موقع بله حقیقت لغوی بودن خراب میشه. راست میگید، اگر ما خلاصه نتونیم ثابت کنیم اون معانی با اون الفاظن حقیقت لغوی بودن خراب میشه، اما خود ماهیت معهوده میمونه و امکان وضع تعیینی به تصریح را به وجود میاره. یه نکته. نکته دوم اینه که نه انصافا ما ممکنه بتونیم ثابت کنیم که علاوه بر اصل معهود بودن خلاصه تعبیری که از این ماهیات شرعیه معهوده صورت میگرفته این تعبیر با همین الفاظ بوده. چرا؟ به خاطر این که خدمت مبارک شما عارضم، حالا دو تا بیان اینجا وجود داره. یک بیان، بیانیست که مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه تحقیق میکردن و خیلی هم خلاصه خوب تر عبارات صاحب المحصول شرح داده شده. یه بیان هم که باز در عبارات صاحب المحصول به عنوان معید ذکر شده توسط حضرت امام به عنوان دلیل مستقل اومده، مرحوم آیت الله فاضل هم اونو خوب توضیح دادن. دیگه خود به خود بیشتر حقیقت لغویه و دیگه مسئله منتفی میشه. یه بیان این است که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه نشون دادن به این که خب عرب مخاطب اسلام اینها بالاخره از اولاد اسماعیل، قریش از اولاد اسماعیل، اسماعیل بر شریعت حضرت ابراهیم بوده و لذا تعابیری که در ارتباط با این ماهیات بوده با توجه به انتصابی که به حضرت اسماعیل پیدا میکنه نشون میده که خود این الفاظ معادل داشته. ماهیاتی که خلاصه این ماهیات معهوده، اگر ما باشیم و انبیاء گذشته را از خارج از جزیره العرب تصویر بکنیم، صرف معهود بودن ماهیت شرعیه از توش در نمیاد تعبیر از این ماهیات رو با این الفاظ. اما اگر پیغمبری که میخوایم از او و از لسان او برای عرب مخاطب پیامبر اکرم بهره ببریم، خودش پیامبر جزیره العرب و مرتبط با همین اعرابه و حضرت اسماعیل دیگه، حضرت اسماعیل که پدر عرب عدنانیین تلقی میشه و قریش با او در ارتباطن و تعابیری که از لسان پیامبر در مکه تعبیر شده و مخاطبانش همه همینا هستن، اگر او از همینا باشه لذا دیگه شریعت سابق نمیشه شریعت در غیر جزیره عرب که من بیام بگم ماهیت مشترکه اما لفظ مشترک نبوده. تعبیر خیلی خوبی هم هست، حالا حتما هم برید دیگه همین اصل مطلب استدلال همین یه جمله است که جمله خوبی هم هست. و کما این که عرب حاضر در جزیره العرب بعضی هاشون هم مسیحی هم اگر باشن، یهودی هم اگر باشن، عرب مسیحی هست، عرب یهودی هست، یعنی مخاطبینه، که البته در مکه اونا نادرن ها. اصل این استدلال چون بحث ابتداء صدر اسلام و نزول وحی، اینا انصافا با همین تعبیر حضرت اسماعیل کار تمام میشه، چون قریش مخاطبن، اهل مکه مخاطبن و قریش و اهل مکه اولاد اسماعیل هست و اسماعیل از ایناست. لذا اگر ما تعبیر به صلات و صوم و حج داریم، تعبیر به صلات و صوم و حج فقط اصل وجود ماهیت نیست، بلکه اینا از خودشونه، خودشون هم این تعابیر رو به کار بردن. این تعابیر هم در قرآن کریم از زبان همون انبیا به کار رفت، از زبان پیغمبر خودشون. لذا نه، اصل تعبیر رو داریم میگیم. اگر اینها از زبان پیامبر خود اینها به کار بره و اون آیه شریفه‌ای که خلاصه وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد کان رسولا نبیا و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکات و کان عند ربه مرضیا، اگر ما در سوره مریم این تعبیر رو درباره حضرت اسماعیل داریم و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکات رو داریم، خب اینا دیگه پیامبر خود اینها هم ماهیت هست هم تعبیر. لذا ما دلیل نداره بگیم که برای ما احراز نشده. این یه بیان تعرض کردم، البته اختصاصا به حضرت اسماعیل نداره، در مکه مصداقش حضرت اسماعیله، لذا آقایون هم سر حضرت اسماعیل منوف دادن، درست من منوف دادن، و الا بقیه شرایع هم پیروانشون تو خود جزیره العرب بودن، و وقتی تو خود جزیره العرب بودن اون موقع تعبیری که بر لسان پیامبر به کار رفته، پیامبر اونها مثل حضرت عیسی، باز هم برای همین مردم عربه، برای پیروان همین مردم. بنابر این ما وقتی نگاه میکنیم به این نکته که پدر عرب عدنانیین حضرت اسماعیل و حضرت اسماعیل پیامبر مکه بوده و اینها بر آیین حضرت ابراهیم بودن و حضرت اسماعیل با این تعابیر کان یأمر اهله فلان، اون احتمال نسبت به اولاد اسماعیل و اسماعیلی که خودش اینجا بوده منتفی. یه نکته. نکته دومی که در تعبیر حضرت امام وجود داره که باز اون یه مقداری روانترم میکنه مطلب، و اینه که تا آقایون به عنوان معید ذکر کردن، صاحب المسئول هم اینو به عنوان معید ذکر کرده، که آقا نکته این است که این تعابیر در قرآن کریم به کار رفته و به کار رفتنش هم در آیات سور مکیه قرآنه. به کار رفتنش در آیات سور مکیه و تعابیری که همون آیات ابتدایی درباره صلات و اینها وجود داره، اینا وقتی بدون قرینه باشه، وقتی اینا بدون قرینه باشه معلوم میکنه که، چون قرینه حالیه که در ارتباط با قرآن منتفیه، معنا نداره ما قرآن رو با قرینه حالی معنا کنیم، اون بالاتفاق منتفیه، قرآن رو باید با خودش معنا کرد و هرچه هست با الفاظ، هیچ قرآن معجزه ختمیه است، در معنا کردن قرآن قرینه حالی دخیل نیست. قرائن لفظیه هم که در آیات منتفیه، در این کاربرد این آیات مثل کاربرد کلام تعبیر به صلات در آیات مکی قرآن، اینا نشون میده که قرآن کریم داره این الفاظ را در معنای جدید و شرعی بدون قرینه به کار میبره، اونم در آیات مکی. به کار بردن این الفاظ در معنای شرعی در ابتداء بعثت در آیات مکی بدون قرینه، آیین گفتن این معید همونه که بابا حضرت اسماعیل که کانه یعمر اهله به صلات و زکات، صلات همون صلاته، تعبیرم همون تعبیره، و دیگه عرب مخاطب این آیات برای استفاده از معنای این الفاظ محتاج قرینه نبوده، خود این معیده. یه توضیح روانتری هست های فاضل از زبان استادشون هست امام میدن، اونم جلوتر از مؤیده، که نه اصلا قرآن وقتی این تعابیر را به کار میبره، یعنی شما حالا مسئله حضرت اسماعیل رو هم ندیده بگیرید که حضرت اسماعیل پیامبر اینها بوده و پدر عرب عدنانیینه، نه، خود این که قرآن داره صلات میگه در ابتداء بعثت، قرینه هم محتاج نیست، نشون میده اینا در شرایع گذشته هرچی بودن اگر کسی میخواسته به عربی ترجمش کنه میشده صلات. یعنی تعبیر از اون ماهیتی که در شرایع گذشته بوده، میخوام عنایت کنید آقایون، حیث این که اینها خودشون شریعت عربی داشتن، شریعت عربی و پیامبر عربی داشتن، یعنی حضرت اسماعیل، اون خب کمک میکنه اصل مطلب رو درست میکنه، اون یه دلیله. حالا فرض کنید که حضرت اسماعیل نبود، شاید پیامبر عربی از جنس مردم عرب که حضرت اسماعیل رو پدر عرب عدنانیین بدون این در کار نیست، شرایع گذشته بحث شریعت حضرت عیسی است. نشون میده که ماهیتی که پیش حضرت عیسی بوده با لفظ مثلا عبری به کار می رفته، وقتی می خواسته ترجمه بشه به عربی می شده صلات. از این آیات مکی، از آیات مکی که در لسان نبی اکرم در اول بعثت به کار رفته بدون قرینه لفظیه و قرینه حالیه، این خودش کافیه برای آن که نشون بده ترجمه اون ماهیت وقتی میخواد عربی بشه میشه صلات. یعنی شما برای تبدیلش هیچ نیاز به چیز دیگری ندارید. لذا شما دو تا راه دارید، یا از این راه اخیر استفاده کنید و دیگه حالا تمرکز هم نکنیم بر حیث حضرت اسماعیل و پدر عرب عدنانی بودن و اینکه به کار رفتن اینها در آیات نشان دهنده اینه که در واقع معادل اون الفاظ عبری در عربی صلات و صوم و زکات مطرحه، یا اینو بگید، یا بگید نه، شرایع سابقه، شرایع غیر جزیره العرب اگر می بودن شما گیر می کردید که در تبدیل چه اتفاقی افتاده، اما وقتی شریعتی داریم برای خود اعراب و حضرت ابراهیم است و مکه است و اسماعیل است و اسماعیل هم به اینها منتسبه، مسئله حل. با این دوتا حد وسط که حد وسط های روشن و خوبی هم هستن، و عرض کردم تنها اضافه‌ای که اینجا میشه اینه که بیان هستای فاضل را به بیان هستای سبحانی اضافه بفرمایید، یعنی دوتا بیانش کنید، نمیخواد اینو معید بدانید، اون آخر خودش قدرت استدلال هم بهش هست. واقعا این دوتا بیان آدم رو مطمئن میکنه که هم ماهیت معهوده و اختلاف این ماهیات بین شریعت ما و شریعت اونها تأثیری در اصل ماهیت شرعیه بودن نداره، کما اینکه در بحث صحیح و اعم مفصل گفته شده و خواهد آمد، و هم آدم رو مطمئن میکنه که این ماهیات با همین الفاظ به کار میرن تا اینجا. این مقدار، و اگر این طور شد اینها میشن حقیقت لغوی و مسئله حل میشه. صاحب المحصول هم خیلی خوب بعد از این توضیحات شروع میکنه اشکال کردن به محقق نائینی، که این اشکالی که عرض شد هم از علامه مشکینی در حاشیه کفایه است و هم از محقق نائینی خلاصه با این خلاصه تعبیر اومده، و دیگه شما میتونید جواب محقق نائینی و مرحوم آقای مشکینی را بدید، و هم میتوانید ایشون هم اشکال کردن به محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، که محقق خویی هم در واقع اشکال استادشون محقق نائینی را پذیرفتن که و فرمودن مجرد ثبوت ملازمی با تسمیه به هذه الالفاظ نداره. میگیم بله نداره، صرف ثبوت این ماهیات نداره، ولی قرائنی که ما در اطلاقات قرآنی در اول بعثت داریم و اون سیر تاریخی و سابقه تاریخی که درباره حضرت اسماعیل بیان شده این ملازمه رو درست میکنه، و الا فرمای شما درسته، اصل ملازمه ثبوتی اینطوری نیست. محضر شریف شما عرض کنم این تا اینجا. پس جان از خارج گفتیم قبلا مجرد ثبوت این بود که تو مرحله اول بگیم معهود بودن این ماهیات شرع، این ماهیات در شرع ما و شرع اونا، از توش در نمیاد که حتما اون ماهیت معهوده با این لفظ به کار رفته، میگیم راست میگیم، اما ما داریم به استعمالات قرآن و لسان نبی اکرم استدلال میکنیم که این استدلال مسئله رو درست میکنه. مسئله پس تا اینجا ما حق و در مقام همون فرمایش محقق بروجردی و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ما میدانیم با این استدلال جواب مرحوم مشکینی و محقق نائینی و مرحوم خویی را هم دادیم و مشکل هم نداریم. باقی میمانه استدلالاتی که در مقام نفی و اثبات برای بحث حقیقت شرعیه با قصد نظر از این تحقیق ارائه شده، اونا رو هم یه تذکری بدیم که دیگه مطلب تمام بشه. استدلالاتی کردن نافین و گفتن که حقیقت شرعیه ثابت نیست به جهت این که امکان نداره، امکان نداره حقیقت شرعیه. یکی استدلال قوی اینه که اصلا امکان نداره، چون یا وضع تعیینی میخواد یا وضع تعیینی میخواد. وضع تعیینی آشنایی با معنا لازم داره و منتفیه، وضع تعیینی علاقه میخواد، علاقه منتفیه. دیروز اشاره بهش کردیم چون گفتم ممکن نیست، جوابش از تحقیقات داده شده جوابش داد که اولا وضع تعیینی منحصر به تصریح نیست و وضع به نفس الاستعمال درست شد. جواب دومی امروز به این استدلال دادیم، معهود بودن اصل ماهیت، معهود بودن اصل ماهیت استدلال نافی رو رد میکنه، این استدلال رده. جواب سومی میشه به این استدلال داد که علاقه بین معنای شرعی و معنای لغوی منصوص هم نباشه ولی عرف به پذیره قبول داریم. بالاخره این استدلال مخدوش، قطعا مخدوش، مشکل هم نداره. با تحقیقی که تو مقام اول و دوم دادیم جواب این داده میشه. یه استدلال دیگری شده مبنی بر نفی که خب اگر بود لنقل الینا، اگر مسئله می بود باید به ما نقل می شد. حالا اگر بود لنقل الینا، چرا لنقل؟ چون انصاف مطلب اینه کسی که به سیره نبی اکرم و سنن نبی مراجعه بفرماد می بینه که خلاصه اصحاب پیامبر با اون حرصی و دقت و علاقه ای که به ثبت و ضبط سیره نبی اکرم داشتن، تمام این افعال به یک گونه های خاص و دقیقی نقل شده. درسته ما احتمال تحریف در سیره میدیم، اما احتمال تحریف در سیره به عدم نقل که تأییدم هست شده در روایات شیعی ما و حتی در تاریخ اهل سنت که بالاخره شده این اتفاق افتاده به هر دلیلی، اون دایی بر تحریف میخواد. دایی بر تحریف مسائل خلافی هست، اما مسئله ای مثل دادگاه وضع انصافا دایی به تحریف نداره. یه جمله هم مرحوم آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه اضافه فرمودن که مسئله دادگاه وضع نه تنها دادگاه وضع، خود وضع به نفس استعمال هم، چون وضع به نفس استعمال هم مسئله مهمی است. چون تحول در لسان عربه، با فرض اینکه اینا معهود بحث حقیقت لغوی منتفیه داریم بحث میکنیم ها، مسئله حقیقت لغوی اگر بود که هیچ، با فرض انتفاع بحث حقیقت لغویه که تو قسمت قبل ثابتش کردیم، انصافا یه تحولی است و این تحول با تأثیری که میخواد بر خلاصه منش و رفتار و فرهنگ خلاصه اصحاب پیامبر اکرم بذاره، با اون حرصی که داشتن و عدم دایی بر تحریم، خب این واقعا سخته که ما یه روایت هم برامون نقل نگن که بابا پیامبر اکرم نقل داد به تصریح یا بالاستعمال وضع کرد این الفاظو برای معنای دیگه، و این انصافا دلیل مهمیه. منتها خواهش میکنم این بیان وضع تعیونی را رد نمیکنه. وضع تعیونی نه استعمال مستند به کثرت استعماله، نه وضع مستند به کثرت استعماله، یا به تعبیری که خودمون اختیار کردیم حقیقت تعینیه، که من بگم این معانی بشن معانی حقیقی وضعم نباشه، اما حقیقت تعینی با این حرف رد نمیشه، چون اون که وضعی نبوده، استعمال مجازی بوده. این استعمال مجازی با فرض مبنای مختارمون که علائق، علائق بفرمایید ها، حالا برسیم به شریع، اونو نفی نمیکنه، این استدلال اونو نفی نمیکنه، مگر آن که کسی دلیل دیگری بیاره پس قدر اون استدلال سر جاتون باشه. ما برای نفی یه بار میگیم امکان نداره، امکانشو درست کردیم. هم تعیینی به تصریح ممکنه با معهود بودن، هم تعیینی به نفس الاستعمال ممکنه با مبنایی که دفاع کردیم از آخوند. یه بار میگیم نفی میکنیم به جهت اینکه لوکان لنقل در سیره نبی، با توجه به اینکه دائیه بر تحریف وجود نداره، میگیم این حرف خوبیه، اما وضع تعینی را این حرف رد نمیکنه. مگر آن که در نفی وضع تعینی کسی بیاد بگه توی ما قبول نداریم که کثرت استعمال به گونه ای بوده که خلاصه اینطور، جواب این حرف هم اینه که نه، انصاف مطلب اینه که کثرت استعمال با، خواهش دارم دقت کنید، با توجه به آیاتی که ثابت کرد از ابتدای بعثت این الفاظ در معانی شرعی به کار رفته. خوب توجه بکنید، باز ما یه استفاده میخوام از اون آیات بکنیم، بگیم اگر کسی حرف قبل رو قبول کرد با اون آیات که اینا حقیقت لغویه میشن، تمام، اما اگر کسی زیر بار حقیقت لغویه نرفت، حالا گفت معهود نبوده اینها، یا با قرینه استعمال شده، قرینه مثلا قرینه ای برای خودش قائل شد، کار نداریم، ولی بالاخره قبول کرده که مستعملون فیه این کلمات در آیات مکی متعددی ایناست، اگر مستعملون فیه این کلمات در آیات مکی اینا باشه، معلوم میکنه که همون دوره مکه که 13 ساله کافیه برای اینکه کثرت استعمال به وجود بیاد، اونم در شریعت جدید، اونم با شوقی که مسلمین به شناخت این مرام و مسلک نجات بخش داشتن، این کافیه برای آن که وضع تعینی درست بشه، شرعیه، چون دیگه ما داریم دلیل میاریم که لا شک که مستعملون فیه عناوین آیات قرآن کریم اینجا، بعد عناوین آیات و آیات قرآن کثیر و دوران بوده بر لسان اصحاب نبی، اصحاب نه نه با اون ثمرهش، حالا بذارید ثمره، یکی یکی عزیزم، یکی یکی، ما داریم میگیم که آیات قرآن کثیر و دوران بوده بر لسان اصحاب، به کرات و مرات میخواندن، حفظ میکردن، انس داشتن، لذت میبردن. اگر آیات مکی در تعابیر اول آیات مکی ما داشته باشیم این استعمال را، لذا حداقل استفاده ای که از این داریم اینه که نمیشه وضع تعینی را انکار کرد. و این نکته ای که در بعضی از کتاب ها مثل مرحوم آقای مظفر هست که انصافا نسبت به بعضی از این الفاظ کثرت زیاده، و بلال حبشی خلاصه اذان رو و تعبیر به صلات رو روزی چند بار به کار می برده و دعوت می کنه، این حرف جدیه. اضافه می کنیم به این تعبیر، به این که اینا رو وقتی شما تو آیات مکیتون دارید و این تعابیر از آیات اول به اسط وجود داره، وضع تعینی درست میشه، البته با مبنای مختار که ما علائق را خلاصه چیز بدانیم، علائق غیر منصوصه را هم کافی بدانیم برای به کار بردن که صحت استعمال. لذا این لنقل الینا گفتیم دلیل خوبیه، نقل نشدن، و اما وضع تعیینی به تصریح رو رد میکنه قطعا، وضع تعیینی به نفس الاستعمال رو هم رد کنه، اشکالی نداره، حرف های فاضل خوبه، اما وضع تعیینی اونم با این قرینه‌ای که ما قرائنی که وجود داره، این قابل انکار نیست اگر با اون حرفا قبول نکنه. این ارزش دلیل نافی. یه دو جمله هم درباره دلیل مثبتین بگین. مثبتین قاعدتا تمسک میکنن به تبادر، به این که متبادر خلاصه این معانیه و این معانی الان متبادرشون ماهیات جدید است و خلاصه پس موضوع اون لحن تبادر، عنایت کنین، اگر تبادر پیش ما باشه باید برگرده به به زمان اون شارب با اصالت عدم نقل. تبادر، چون ما الان که میگیم تبادر یعنی الان دیگه، خب تبادر الان که بگیم این معانی پیش ما که به درد میخوره، پیش ما میشه حقیقت متشرعیه با اصالت عدم نقل. خب ما اینجا قطع به نقل داریم، نقل از دعا عزیزم زمان نقل رو نمیدونیم عزیز. نه داریم میگیم اگه معهود باشن که حقیقت لغویه نیست دیگه. بابا بذارید شما یه لحظه بذارید میخوام همینه میگیم، اگر حقیقت لغویه منتفی شد که شد، ولش کن. اگر حقیقت لغویه درست شد که این کل این بحث منتفیه، اگر ما حقیقت لغویه را گذاشتیم، خب اجازه بدید یه بار، اگر ما حقیقت لغویه را منتفی دونستیم و گذاشتیم کنار، خواهش میکنم، اگر حقیقت لغویه را منتفی دونستیم و گذاشتیم کنار، یعنی یقین نکردیم، انتفاش یعنی همین، یعنی اعراض نکردیم و شاک شدیم، میخوایم الان حقیقت شرعیه را از طریق تبادر ثابت کنیم. دعوا اینه، اثبات حقیقت شرعیه از طریق تبادر، که من بخوام ثابت کنم این الفاظ حقیقتا در معنای شرعی، بگم بحث حقیقت لغوی موند مشکوک و ولش کن، یعنی احراز نکردم، اون مطالب رو ندیده گرفتم. گفتم آقا اگه اینو داشتم، اون موقع میخوام از تبادر الان استفاده اثبات کنم حقیقت اون موقع را، که اینا الان که معناشون اینه و حقیقت در این معنا در زبان شارم همین بوده. خیلی خوب، این باید با اصالت عدم نقل. اصالت عدم نقل اینجا کارایی گفتیم نداره. چرا نداره؟ چون دعوای اصالت عدم نقل گفتیم اصل عقلایی است که عقلا برای جایی به کارش میبرن که اصل نقل معلوم نباشه. فرض کلام ما اینجا اینه که بفرمایید اصل نقل معلومه، یعنی میدانیم معنای لغوی دعا بوده، معنای شرعی شده صلات و نقل قطعا تحقق پیدا کرده. دعوای ما سر زمان نقله. ما خوب دقت کنید آقا، صناعت اصولی کارتون رو درست کنید. شما میخواید از این معنایی که الان متبادره با اصالت عدم نقل استصحاب قهقرایی کنید، این معنا رو بکشونید عقب. خیلی خوب، باید بتونید از خود اصالت عدم نقل استفاده کنید. از اصالت عدم نقل استفاده نمی کنید. چرا؟ چون ما ثابت کردیم که اصالت عدم نقل یک اصل عقلایی است که چه ازش استفاده میکنیم؟ وقتی که در اصل نقل شک داریم، مثل بقیه معانی و الفاظ که الان متبادر داشته باشن و ما بعد خلاصه با اصالت عدم نقل نشون بدیم این معنا قبلا هم بوده در زمان شارع. اما چون ما فرض کلاممون بر اینه که حقیقت لغویه را دعا میدانیم، حتی اگر اینا رو معهود بدانیم حقیقت لغویه بودن رو درست نکردیم، یعنی رد کردیم، فقط حقیقت لغوی دعاست، یعنی این لفظ صلات رو گفتیم معادلش دعاست، پس قطعا نقلی صورت گرفته. وقتی قطعا نقلی صورت گرفته باشه، با مبنایی که ما در بحث قبل در باب اصالت عدم نقل خدمتون تحقیق کردیم، معلوم میشه که اصالت عدم نقل اینجا به دردمون نمیخوره. خب میدونیم که از دعا اومدن عمل مخصوص، زمانش رو نمیدونیم. آیا نقل بله دعا دیگه با اگر تو بحث قبلی به این نتیجه رسیدیم دیگه اینا رو جان شما بذارید اینا رو تو مشاوره، بذارید من عرضم رو تمام بکنم. اگر ما در بحث قبلی به این نتیجه رسیدیم که حقیقت لغویه عمل مخصوصه، که اون متفرع بود بر دو تا مطلب، هم ماهیت معهود باشه هم از اون ماهیت با این لفظ تعبیر بشه، اگه اون بود که هیچ، همه هیچ، اینا بحثا کنار میرن. اما اگر فرض کردیم به حقیقت لغویه نرسیدیم، حقیقت لغوی بودن عمل مخصوص به این نرسیدیم، یا به دلیل اینکه ماهیت معهود نبوده، یا نه ماهیت معهود بوده این ماهیت با این لفظ ازش تعبیر نمیشده، اون موقع نتیجهش اینه که حقیقت لغویه لفظ صلات در عرب دعاست. بعدم این لفظ صلات که حقیقت لغویه در دعا بوده، نه در عمل مخصوص، چون فرض کردیم اون بحث رو ندیده گرفتیم،
این منتقل شده به یه حقیقت دیگری به نام عمل مخصوص. ما در زمان نقل گیریم که زمان نقل قرن اول بوده، قرن دوم بوده، دهه اول بوده، دهه دوم بوده، دهه سوم بوده، نمیدونیم. اگر ما بفرمایید در این گرفتار شدیم، یعنی اینو گرفتارمون کرد، اینجا گیر کردیم، اصالت عدم نقل به دردمون نمیخوره. لذا تبادری که الان وجود داره نمیتونه به واسطه اصالت عدم نقل بره اثبات کنه حقیقت شرعیه را، چون نقل مسلم زمانش گرفتاره و ما قبلا گفتیم از اصالت عدم نقل نمیشه چنین چیزی. یک نکته دوم، عدم چیه میخوام ثابت کنم؟ بریم آقا، آقا بذارید جان شما، بذارید بریم. نتیجه محسی، نتیجه. بنابراین اگر ما این مطلب خدمت مبارک شما آرزم، این بحث تبادل، اما آقایان بر این که تو این گیر نکنن تمام، میخوام پرونده بحث بگم. اگر ما آقایون برای آن که گیر به این نکنن که یه کسی بگه متبادر الان رو بخوان با استصحاب قهقرائی یقین فعلیشون رو جر قبلی بدن ببرنش قبل، بگن حقیقت بوده تا زمان شاره، نخوان با این چیز کنن چون میدونن که اصالت عدم نقل اینجا کارایی نداره، چون اصل اقلائیست و عرض کردم در جایی که علم به نقل هست دیگه ازش نمیشه استفاده کرد. آقایان از تبادر یه تعبیر دیگه میکنن، عنایت کنید، میگن ما قاطعیم به این که تبادر اون موقع بوده. نمیگن قاطع الان تبادر بعد با جر استصحاب قهقرائی ببرنش عقب. اینو داریم توضیح میدیم که خوب واضح بشه که چرا اونا چطوری میگن. میگن ما یقین داریم که متبادر اون موقع اینطوری بوده. میگن بسیار، اگر یقین دارید که متبادر از این الفاظ اون موقع بوده، اون موقع احتمال این که به واسطه حقیقت لغوی بودن، به واسطه حقیقت لغوی بودنی که ما قبلا تو بحث قبلی مطرح کردیم احراز نکردیم، ثابت نکردیم، اما احتمالش وجود داره. اگر احتمالش رو دادیم که بابا این الفاظ در زمان خودشون حقیقت لغویشون عمل مخصوص بوده، احتمال اون موقع، این احتمال دلیل مثبت را خراب میکنه. ببین شما میخواید ادعا دلیل مثبت اینه تبادر اون موقع، ما میگیم خب بسم الله الرحمن الرحیم ما ماهیت معهوده را داریم، یقین نداریم با این الفاظ ازش تعبیر شده، اما تبادر اون موقع شما از کجا احراز میکنید که حتما به دلیل نقل تحقق پیدا کرده؟ تبادر اون موقع شما اعمه، نه اصلا اعمه، اگر بگیم اعمه حداقل اعمه دلیل شما رو ثابت نمیکنه. تبادر الان که میخواد با این الفاظ کار کنید باید با استصحاب قهقرائی بره به درد میخوره. لذا به نظر ما بسم الله، ولی با این توضیحاتی که اضافه کردیم ها، به نظر ما دلیل مثبت عقیمه و عقیم بودنش هم به اینه، دلیل نافی هم که بخواد نفی کنه عقیمه، چون نه نمیتواند نفی وضع تعیینی بکنه، نمیتواند تعیینی در واقع به تصریح، نمیتواند نفی تعیینی بل استعمال بکنه، نمیتواند نفی وضع تعینی بکنه. دلیل مثبت هم حد اکثرش تبادره، تبادر الانش این گرفتاری رو داره، تبادر اون موقع اعمه. بنابراین اجازه بدید، بنابراین خدمت مبارک شما عارضم، مسئله حقیقت شرعیه درست نمیشه، چون مسئله حقیقت شرعیه درست نمیشه به این معنا. حقیقت شرعیه هم به این معنا قابل انکار نیست، ولی چون ما ثابت کردیم اینا حقایق لغویان در معنای شرعی از یه طرف، از این طرف هم حق با
بزرگانی مانند حضرت امامه که فرمودن شما وقتی در ادله بررسی بکنید در مستعمل فیه ادله ما شک نداریم که معانی که ازشون اراده شده چه در آیات چه در روایات ما معانی شرعیه، شک نداریم. و لذا ثمره عملی درش نیست. اگر هم شک داشتیم در زمان نقل که الان شاکیم، یعنی نتونستیم نه اثبات کنیم نه نفی کنیم، آقا نه اثبات کنیم نه نفی کنیم، بحث اصالت عدم نقل و تأخر نقل از استعمال و استعمال از نقل رو قبلا خوندیم، اونم راه به جایی نمیبره. ولی واقع مطلب اینه که مختار ما همین مطلبه که حقیقت لغویه است در عمل مخصوص، و در لسان ادله ما هم معنای شرعی اراده شده و هیچ ابهامی نداریم. لذا هم این بحث به نظر ما ثمره نداره با فرض ثبوت حقیقت شرعیه، و هم ثمره نداره با فرض ثبوت حقیقت شرعیه یک، و هم این که حقیقت لغویش محرزه و شاید علت بی ثمرگیش همین باشه. این میشه پایان بحث ما در مسئله حقیقت شرعیه. به فضل الهی انشاءالله از فردا بحث صحیح و اعم رو شروع میکنیم. یه خواهش هم از رفقامون داریم که ما با توجه به این که در بحث صحیح و اعم در بحث قول مختارمون در مسئله جامع در موضوع علم از مسئله صحیح و اعم زیاد استفاده کردیم، من سعیم اینه که بازم مطابق با ترتیب کل مطالب را بگم، اما دوستان اگر مراجعه خوبی بکنن به اون مطالب و خلاصه استفاده ازشون بکنن آمادگی بحث و تحقیق بیشتر خواهد شد. عنوان دومی که ما برای رساله تحقیقی دوستان، نه برای تقریر، عنوان دومی که برای رساله تحقیقی دوستان انشاءالله پیشنهاد میدیم، رساله اینه که قول مختار ما در باب موضوع علم را در ارتباط با جامع صحیح و اعم تحقیق کنن به ما تحویل بدن. قول مختار ما را در باب موضوع علم و که بر اساس جامع صحیح و اعمه تحویل ما بدن. دو تا عنوان الان الحمدلله برای دوستان ارائه کردیم که این دو تا عنوان دوستان، این آیه حاج آقا، این دو تا عنوان اگر به شکل مقاله قوی مرتب عربی به ما تحویل داده بشه ما براش وقت می‌ذاریم، هیچ کاری هم به اون 20 روز و 40 روز نداریم، اون کار خودمونه، اون جدا براش وقت می‌ذاریم. تقریر دیگه یه سلامات خط بفرمایید. اللهم صل. میخوام جلو بیاد دیگه کارتون آقا. اونه که دیگه آقا ما الحمدلله بحث حقیقت شرعیه دیگه امروز خیلی خوبه.